اینجا رادیو آزادی است، به یک برنامه دیگر خوش آمدید. بخش اعظم از این ساعت به برنامه هفتگی مجله آزادی اختصاص یافته، اما گزارش های خبری از افغانستان، منطقه و جهان را هم به شما داریم. نخست خبرها. توماس ویس نماینده ویژه امریکا برای افغانستان ابراز امیدواری کرده که در سفر خود به منطقه با شرکای امریکاییش در مورد مسائل مهم افغانستان گفتگوهای مؤثر داشته باشد. آقای ویس امروز در صفحه اکس تویتر سابق خود نوشته که بین 5 تا 15 دسامبر از پاکستان، امارات متحده عربی، قطر و عربستان سعودی دیدار خواهد کرد تا در مورد منافع مشترک امنیتی، حفاظت و اسکان مجدد پناهجویان افغان، نیازمندی های بشری، حقوق بشر و مسائل اقتصادی گفتگو کند. اما ویست جزئیات بیشتر را نکرد. پیش از این وزارت امور خارجه امریکا گفته بود که 3 مقام ارشد به پاکستان می روند تا با مقامات پاکستانی در مورد پناهجویان افغان در این کشور که منتظر ویزه امریکا هستند صحبت کند. دیدبان حقوق بشر میگوید که سیاست‌های نادرست طالبان در زمینه معارف در کنار دختران بر پسران افغان هم تاثیر ناگوار گذاشته است. این سازمان در گزارش تازه‌اش که امروز منتشر شده گفته که جامعه بین‌المللی به خاطر طالبان را تقویم می‌کند که مکاتب و پانتون‌ها را بر روی دختران بستند، اما می‌افزاید که صدمات ناشی از این تصمیم طالبان بر پسران توجهی چندان نشده است. در گزارش آمده که به دلیل ترک استادان و معلمان متخصص از جمله زنان از کشور، تغییرات نادرست در نصاب تعلیمی و تنبیه بدنی، ترس از رفتن به مکاتب را در میان پسران نیز افزایش داده و حضور شاگردان پسر در مکاتب را هم کاهش داده است. طالبان تا هنوز در این مورد این گزارش دیدبان حقوق بشر چیزی نگفتند. ملاله یوسفزای برنده جایزه صلح نوبل مدیریت ها را که طالبان برای زنان در افغانستان اعمال کرده به رفتار با سیاه‌پوستان تحت اپارتاید تشبیه کرده است. او دیروز سه‌شنبه در یک سخنرانی در نشستی که بنیاد ماندلا در جانسبورگ افریقای جنوبی به مناسبت دومین سالگرد مبارزه ضد اپارتاید نلسن ماندلا ترتیب داده بود، گفت که اقدامات طالبان باید اپارتاید جنسیتی تلقی شود و این اقدام آنها به گفته ملاله در واقع دختر بودن را غیر قانونی کرده است. ملاله گفته که بازیگران بین‌المللی نباید رابط خود را با طالبان عادی سازند. طالبانی که در سال 2021 میلادی با عقب نشینی نیروهای تحت رهبری ایالات متحده پس از 20 سال جنگ در افغانستان به قدرت بازگشتند. سخنگویان طالبان تا کنون به این سخنان ملاله یوسفزای واکنش نشان ندادند، اما قبل از این به تکرار گفته بودند که آنها حقوق زنان را مطابق با شریعت اسلامی مراعات میکنند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین سخنرانی دیروز خود در مجلس سنای امریکا را پس از بحث های داغ در مورد بودجه پیشنهاد شده رئیس جمهور بایدن لغو کرد. جو بایدن رئیس جمهور امریکا برای جنگ بین اوکراین و اسرائیل برای جنگ اسرائیل و اوکراین نزدیک به 106 میلیارد دلار پیشنهاد کرده. رئیس جمهور زلنسکی قرار بود در حال در مجلس سنا سخنرانی کند که اوکراین برای مقابله با تجاوز روسیه در زمستان سرد امسال آمادگی میگیرد و وزارت داخله بریتانیا با کشور رواندا توافق نامه اعزام پناهجویان غیر قانونی را امضا کرده است. اینجا رادیو آزادی است. رادیو آزادی را روی موج متوسط و امواج کوتاه از 6 صبح تا 6 شام و از 6 شام تا 6 صبح میشنوید. من مقیم نائب با همکاری تکنیکی شعیب پشه‌ای میزبان این برنامه هستیم. هیئت اتحادیه اروپا در افغانستان بار دیگر روی حمایت قوی این اتحادیه از افغانستان تاکید کرده. شازدارفیر این هیئت که اخیراً به تورخم سفر کرده میگوید که دردآور است با کسانی صحبت کرد که همه چیز خود را گذاشته و اخراج شدند. پاکستان اخراج مهاجران افغان فاقد اسناد را از اول ماه نوامبر آغاز کرد و گفته می شود که تا کنون بیش از 400 هزار مهاجر افغان از پاکستان اخراج شدند. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
رافائل یودیس شارزافر هیئت اتحادیه اروپا در افغانستان که در رأس یک هیئت به تورخم سفر کرده و از کمپ مهاجرین اخراج شده افغان از پاکستان بازدید کرده، دیروز با نشر ویدیو این سفر در شبکه ایکس یا تویتر سابق، بار دیگر روی حمایت قوی اتحادیه اروپا از افغانستان تاکید کرده است.
این یک روز مشکل برای همه و برای ماست. دردآور است که با شمار زیاد از افراد صحبت کردم که همه چیز خود را گذاشته و اخراج شده اند. می خواهم امروز بار دیگر در مورد همدردی و حمایت از مردم افغانستان اطمینان دهم.
خانم یودیس همچنان از سازمان ملل متحد، همه شرکا، مؤسسات و نهادهای همکار ابراز سپاسگزاری کرده که برای کمک با پناهجویان افغان اخراج شده از پاکستان کمک میکنند. خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان از قول مولوی نور محمد حنیف، مسئول ارتباط عامه کمپ عمری در تورخم، میگوید که هیئت اتحادیه اروپا در افغانستان در جریان بازدید از این کمپ وعده کرده که برای حل مشکلات مهاجرین افغان اخراج شده از پاکستان به طور جدی اقدام خواهد کرد. پاکستان پس از اعلام این که داشتن ویزا و پاسپورت برای سفر و اقامت در آن کشور یک حمله میست، پروسه اخراج مهاجرین افغان فاقد اسناد را از اول ماه نوامبر آغاز کرد. گفته می شود که تعداد این افغان ها به حدود 1.7 میلیون تن می رسد. تشدید پروسه اخراج افغان ها از پاکستان باعث نگرانی جدی نهادهای حامی حقوق بشر شده، زیرا از یک سو در برخی مناطق افغانستان هوا سرد شده و از جانب دیگر بسیاری از خانواده های اخراج شده اصلا نمی دانند که چگونه و از کجا زندگیشان را دوباره در افغانستان آغاز کنند. کارولین گلوک، سخنگوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در افغانستان، روز شنبه به رادیو آزادی گفت که بسیاری از این افغانها برای نخستین بار به افغانستان می آیند، زیرا آنها و فرزندانشان در پاکستان به دنیا آمدند. همچنان در مورد اخراج افغانهایی که بعد از اگست سال 2021 میلادی و با تسلط دوباره طالبان از افغانستان به پاکستان رفتند، نگرانی ها افزایش یافته، زیرا به گفته نهادهای حامی حقوق بشر، زندگی این افراد در افغانستان با تهدید مواجه خواهد شد. به سلسله این نگرانی ها، جولیتا والس، معاون وزیر امور خارجه ایالات متحده ای امریکا در امور پناهندگان، که روز یکشنبه در یک سفر 3 روزه به اسلام آباد رفته، دیروز در شبکه ایکس یا تویتر سابق نوشته که باری دیگر در مورد پناهجویان افغان، حفاظت و اسکان مجدد آنها با مقامات وزارت خارجه پاکستان به شمول آصف خان دورانی، نماینده ویژه اسلام آباد برای افغانستان، صحبت کرده است. با گفته وزارت خارجه آمریکا، خانم والس در ملاقات با مقامات پاکستانی و نهادهای بین‌المللی اطمینان حاصل خواهد کرد که آن عده افغانهایی که قرار است به ایالات متحده آمریکا منتقل شوند، با مشکل در پاکستان مواجه نخواهند شد. بر اساس مؤسسات خیریه، نهادهای سازمان ملل متحد و مقامات طالبان، تا اکنون بیش از 400 هزار مهاجر افغان از پاکستان اخراج شدند و این پروسه از طریق بنادر سرحدی تورخم و سپین بولدک ادامه دارد.
صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف افغانستان را در صدر فهرست 10 کشور قرار داده که بسیاری از مردم در آن به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. این سازمان به تازگی در گزارش نوشته که در حال حاضر 71% مردم افغانستان نیازمند کمک هستند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
افغانستان در صدر کشورهای قرار دارد که بسیاری از مردمان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف به تازگی در گزارش گفته است که افغانستان در بالاترین سطح تهدید برای نیازمندان قرار دارد و در حال حاضر 71% مردم آن، یعنی 29.2 میلیون نفر، به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. یونیسف در گزارش جدید خود وضعیت بشری در افغانستان را پیچیده تر از وضعیت در اتوپیا، کانگو، سودان و یمن خوانده و این کشور را در صدر فهرست 10 کشور قرار داده که بسیاری مردم در آن به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. یونیسف اثرات تغییر اقلیم در افغانستان را بسیار تهدیدآمیز خوانده و به همین دلیل از تمویل کمک‌های بشردوستانه از منابع خارجی با عنوان ابزار مهم در این زمینه یاد کرده است. در این حال رئیس کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در افغانستان UNHCR میگوید که از زمان روی کار آمدن طالبان در ماه آگوست 2021 افغانستان با وضعیت اضطراری روبرو است و به همین دلیل به سمت انزوا رفته است. خبرگزاری AU Observer گزارش داده که لیناردو زولو روز دوشنبه در بروکسل گفته که آنها همیشه وضعیت افغانستان را یک وضعیت اضطراری می‌بینند. او همچنان گفته که کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در حال حاضر برای کمک به آن دسته از پناهجویان افغان که بر اساس تصمیم حکومت پاکستان از اول نوامبر در آغاز زمستان به کشور باز می‌گردند مشغول است. در این حال شماری از نیازمندان در افغانستان می‌گویند که در بدترین وضعیت شب روزشان را می‌گذرانند. جانان یک باشنده ولایت ننگرهار به رادیو آزادی گفت:
فرزندان ما گرسنه و بدون غذا هستند، نه کار است نه کسب. ما از دولت میخواهیم که برای ما کار ایجاد کند تا بتوانیم یک مقدار غذای حلال برای فرزندان ما پیدا کنیم.
تخمینه یک باشنده کابل نیز میگوید که نمیداند چگونه نیازهای زندگی خود را تامین کند.
با ما خیلی زندگی سرش سخت است. ما خود ما خیر آمد با ما مکتب میرن چکم شانس ایر باش.
این در حال است که نگرانی از وضعیت بد بشری در افغانستان همواره در سطح بین المللی مطرح است و در کنار آن کمبود بودجه برای کمک رسانی به نیازمندان یکی دیگر از مشکلات است که زمینه را برای بدتر شدن اوضاع فراهم کرده است.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar
حال از تحولات بین‌المللی. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز به امارات متحده عربی و عربستان سعودی سفر میکند. کرملین تایید کرده که در این سفر روابط دو جانبه درگیری نوار غزه و مسائل مربوط به نفت مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. جزئیات در گزارش از آرش همایون.
با وصف حکم محکمه بین المللی جزایی در مورد دستگیری ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه، او در حال یک سفر خارجی نادر به شرق میانه است. ولادیمیر پوتین و ماریا بیلیوا کمیشنر کودکان روسیه به دلیل انتقال کودکان اوکراینی از روسیه سوی محکمه بین المللی جزایی به جنایات جنگی متهم شدند و دستور دستگیری آنها صادر شده. بر اساس خبرگزاری فرانس پرس، اما امارات متحده عربی و عربستان سعودی معاهده محکمه بین المللی جزایی یا ICC را امضا نکردند و بدان معنی که این کشورها ولادیمیر پوتین را دستگیر نخواهند کرد. دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین روز سه‌شنبه 5 دسامبر گفت که در جریان این مسافرت رئیس جمهور پوتین در مورد مسائل دو جانبه درگیری در نوار غزه و مسائل مربوط به نفت گفتگو خواهد کرد.
این مذاکرات در قالب اوپک پلاس انجام خواهد شد. البته همکاری در این زمینه همیشه در دستور کاری قرار دارد. در واقع نقیصه های مختلف و خاص در بازار نفت وجود دارد که زیاد و متعدد است. بنابراین گاه باعث تأخیر می شود. به هر حال هماهنگی ها ادامه خواهد داشت.
از آغاز سال 2022 میلادی که روسیه بر اوکراین حمله کرد، این کشور از سوی غرب در حالت انزوا قرار گرفت، ولی مسکو تلاش‌هایی را برای تأمین ارتباط با کشورهای دور و نزدیک در منطقه و جهان انجام داده. بر اساس کرملین، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی در مورد مسائل سیاسی و بشری بین‌المللی گفتگو خواهد کرد. پوتین همچنین در مورد تجارت، انرژی، توریسم و آموزش با محمد بن زاید النهیان رهبر امارات متحده عربی نیز صحبت خواهد کرد. رئیس جمهور روسیه در حال به شرق میانه سفر کرده که در مورد نارامی های ناشی از جنگ در نوار غزه نگران است. به گفته دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین انتظار می رود که درگیری بین اسرائیل و گروه تندرو حماس که توسط ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته شده بخش از آجندای گفتگوهای ولادیمیر پوتین باشد. مسکو با میزبانی